گذاری نکرده.
قانون گذاری در چارچوب هنجارهای قانونی جزء 5 بند 10 سیاست و کلی گفته شورای نگهبان شما تعیین کن. مرجع نادرش هم طبق همون بند هیئت نظارته. خب آقایون نمیخواستن این سیستم رو، میگفتن فقط قانون مجلس.
من یه توضیح بدم که برای عموم راحت تر باشه. ما داریم آقا سیاست های کلی نظام رو رهبری تعیین میکنه.
خب
تمام دستگاه ها باید مطابق این سیاست های کلی حرکت کنن، خارج از اون نمیتونن. بنابراین یه مرکزی ایجاد شده که بگن آقا این سیاستی که دارن اجرا میکنن، تصویب میکنن، آیا با اون سیاست های کلی میخونه یا نمیخونه؟ اون سیاست های کلی که طبق قانون اساسی با رهبره. خب شورای نگهبان بر اساس این میتونه بگه آقا اینو قبول نداره.
همینطوره آقای دکتر اخشناز.
نکنید این تفسیری است که چند ساله داره مطرح میشه و من در واقع فکر میکنم که ما رفته رفته در طول این 40 سال روز به روز از اون کیک در واقع قدرت و سهمی که وجود داره روز به روز از سهم مردم کم کردیم و آمدیم این سهم در واقع هسته سخت قدرت رو سعی کردیم اضافه کنیم.
هسته سخت قدرت کجاست آقای؟
حاکمیت. حالا
حاکمیت هم قوه قضاییه است، هم قوه مقننه است، هم قوه مجریه است.
نه، دقیقاً وقتی
خود سیاست کلان دیگه، سیاست کلان طبق قانون اساسی با رهبری است. حالا رئیس جمهور نمیتونه بگه من قبول ندارم، اینو یه قانون اساسی میگه.
حالا جالبیش هم اینه که همین سیاست ها هم رهبر نمینویسه، که یک مجمع تشخیص مصلحت از همون بند یک میگه مجمع تشخیص مصلحت،
یعنی پس از گذاری به عهده کیه؟
قانون چیه؟ اگر منظورتون حکم در واقع الزام آور از حیث حقوقی، یک بعدش میشه مصوبه هیئت وزیران. اگر هیئت وزیران یک مصوبه داشت، تصویب نامه مستقل داشت. ما هیچ قانونی نداریم، آیین نامه مستقل وضع کرد، لازم الاجرا هست برای همه دستگاه‌ها.
آیین نامه برای کی بهش اختیار داره؟ بر اساس قانون
اصل 138.
خب نگاه، قانون وجود داره دیگه.
خب من دارم عرض میکنم سیاست کلی هم اصل قانون داره. ما نمیتونیم بگیم اصل 110 اصل قانون اساسی نیست، ولی 138 هست.
متاسفانه ما مراجعی درست کردیم. عزیزان من یادون باشه، ما به هر حال بدونیم که جایگاه قانون، یعنی حق حاکمیت مربوط به مردمه. این مردمن که در واقع اومدن دور هم جمع شدن، رأی دادن، گفتن ما یک حکومت میخوایم بریم جمهوری اسلامی. اگه نه جمهوری اسلامی که در کار نبود، که اگه مردم نبودن که ما چرا این مردم رو داریم فراموش میکنی؟
کی گفت فراموش میکنی؟
اتفاقی داره میفته،
همین چیزی نیستش.
حالا گوش کن،
همین آدم، همین قانون، همین مردم اومدن رأی دادن به قانون اساسی،
آقای قدیری
تقسیم وظایف کردن، گفتن طبق این باید عمل کنیم.
آقای قدیری اگه رو به میکروفون بشینید صداتون بهتر پخش میشه.
من عرضم اینه که این قانون رو که مردم در واقع اومدن شده سند ملی، تو این مشخص گفته که آقا یک جایگاهی داریم قوه مجریه، یه جایگاه داریم قوه مقننه، و یه جایگاه هم داریم قوه قضاییه. بعد اومده اونجا
یه جایگاهی داریم به نام رهبری.
بله. بعد اومدیم گفتیم که آقا ما یه اصل داریم تو حوزه دموکراسی به نام چی؟ به نام تفکیک قوا. آقا تفکیک قوا یعنی قوه مجریه نمیتواند وارد عرصه تقنین بشه و قوه مقننه نمیتواند وارد عرصه اجرا بشه و یار وارد عرصه قضا بشه. به همین دلیل که قاضی در واقع مستقله، برای اینکه استبداد اتفاق نیفته، نه اینکه ما یه جا رو در واقع متمرکز بشیم و بیم که حالا خب اینجا ما به جای مجلس هم بیم آیشو نگهبان تو خودت بیا اینجا قانون بس کن.
قانون بس نکرده،
خب ابلاغ کرده
ضابطه نبوده. اگر با این نگاه بخوایم نبوده، ایراد نداره. ما یه دفعه از نوع نظام سیاسیمون رو میخوایم باز تعریف کنیم، بحث کنیم پیرامونش. همین کشور فرانسه که ما هم قانون نویسان، ما قانون اساسی میخواستن بنویسن، یکی از الگوهاش قانون فرانسه بود. چه میزان اختیارات داده به مجلس؟ از ماده 16 قانون اساسیشون هست یه میزان موارد رو تصریح کرده، 1 2 3 4 5 10 15، مجلس فقط میتونه تو این حوزه قانون گذاری بکنه، ما بقی در اختیارات رئیس کشوره که رئیس جمهوره. چرا اومدن این کارو کردن؟ حالا میایم برعکسش رو توی ایالات متحده آمریکا میبینیم که نظام ریاستی حاکمه، چون تو فرانسه نیمه ریاستی نیمه پارلمانیه، ولی تو ایالات متحده آمریکا که نظام ریاستی حاکمه که اساسا رئیس جمهور حق وضع قانون نداره، حتی سیاست های کلی رو هم مجلس بایستی تصویب کنه.
حالا جناب برادر
میخوام عرض بکنم اگر با این نگاه ما چه نوع نظام پذیرفتیم، ما شبه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی گفتیم تو نظام آمریکا دولت نمیتونه بیاد آیین نامه مثل ما بده، ما اینجا داریم میدیم. پس ما بگیم دولت شما نه تصویب نامه بده نه آیین نامه بده، ما نوع نظامی رو که پذیرفتیم
که تو دولت مطرح میشه تو خود مجلس شما دارید دیگه، یک جایگاهی دارید که آیین‌نامه رو بررسی میکنه،
آیین‌نامه هیئت وزیران رو بررسی میکنه، نه آیین‌نامه وزرا. هر یک از وزرا میلیونی بخشنامه
برخلاف قوانین باشه، رئیس مجلس حق لغوش رو داره. یعنی چی؟ یعنی اصل تقنین از آن قوه مقننه.
اگر یک وزیر مصوبه داشت این کجا نظارت میشه؟ یک وزیر یک آیین‌نامه تصویب کرد،
نهادهای موازی رو خلق کردیم.
ایشون گفتن که درستم گفتن، تو قانون اساسی گفته سه قوه از هم مستقلن.
اما آقای رئیس جمهور، اما آقای رئیس جمهور در صورتی که ما
تفکیک قوا، حالا اینو میخوام بگم
57 ما، چون من از منظر حقوقی میگم ما یه مقدار باید دقت بکنیم، تفکیک قوا با استقلال قوا دو تا چیز متفاوته. ما تو اصل 57 اصلا تفکیک قوا رو نداریم، گفته شده قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد.
برداشتتون از این ماده قانونی چیه؟
این قوه مستقل هستند. ببینید استقلالشون از این جهت هستش که نباید دخالت داشته باشن. این یه نکته. نکته دوم، یه برداشت تو صحبتایی که شد و رسانه‌ها و من دیدم. خب استقلال جنبه‌های مختلفی داره. بحث ما استقلال مالی رو مطرح می‌کنیم، بحث استقلال سیاسی رو مطرح می‌کنیم، حتی استقلال اجرایی رو مطرح می‌کنیم. ما در قوانینی که وضع میشه به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک بازوی پژوهشی و مشورت دهنده بهشون میگیم اگر یک هیئتی رو تشکیل دادن، یک کمیسیونی، کمیته‌ای مختلف تشکیل دادن، تو مصوبات مختلف وجود داشته از اول انقلاب تا الان، اومده باشن در واقع یک امر اجرایی رو که مربوط به قوه مجریه هست آورده باشن، دو نفر از قوه قضاییه آورده باشن، دو نفر نماینده مجلس آورده باشن، داخلش گنجونده باشن و اینا حق رأی و حق تصمیم گیری داشته باشن، ما میگیم که این خلاف اصل 57 قانون اساسیه و بعضا شورای نگهبان هم اعلام کرده تو نظرات هستش. چرا؟ چون که امر اجرایی قوه قضاییه نباید دخالت بکنه، نماینده مجلس نباید دخالت بکنه. اونجا ما میگیم آقا نماینده مجلس میتونه حضور داشته باشه اما حق رأی نداره، از باب نظارتیش میتونه وجود
جایگاه ناظر دید.
دقیقاً این نباید دخالت داشته باشه،
وظیفه‌ش روشن.
این یه نکته. این بله،
خب وظیفه‌ش نگهبان چیه؟
خب حالا اینجا من یه نکته
بگم،
و این تفسیری که ایشون میکنن، میگن رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسیه، اینو نمیتونه آقای رئیس جمهور بر خودش تفسیر کنه، چون من مسئول اجرای قانون اساسی هستم پس من میتونم به شورای نگهبان بگم تو حق نداری این کارو بکنی، به مجلس بگم تو حق نداری این کارو بکنی، به قوه قضاییه بگم تو نه حق نداری اینطوری قضاوت بکنی. آقای رئیس جمهور دوست داره این بند رو اینطوری تفسیر کنه که ایشون باید تو همه چی دخالت بکنه و گلایه میکنن، میگن آقا ما تدارکات چی هستیم؟ اصلا قانون اساسی گفته تو بودجه مجلس، قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروهای مسلح و باید تامین بکنی ولی حق دخالت نداری، تو فقط در قوه مجریه حق دخالت داری، نه اینکه گوشی رو بردارن زنگ بزنن صدا و سیما چرا گاندو رو پخش کردی بودجه تو قطع میکنم، این کار خلافه. این از این کارا متاسفانه دولت میکنه.
من تکمیل بکنم، ببین دو تا نکته رو از این فرصت استفاده میکنم میگم. یکی این که ناکنید این که میگن قانون رو باید خدمت شما از کنم رئیس جمهور ابلاغ بکنه، اولا اینجا یه آقای نورایی اشارهی کردن به این که ما باید اول وقتی که داریم سر یه موضوعی بحث میکنیم مفاهمه بکنیم که قانون یعنی چی. ما تو ترمای حقوقی تعریف میکنیم. یه نکته
توضیح بدید، من یه سوالی رو مطرح کنم چون میخوام بس در
چون من میخوام سوال قبلی که مطرح
یه اشتباهی صورت گرفته
من بگم بعد
ببین این رو هم کنارش بگیم. ببینید آقای نورایی میفرمایند که منافع حزبی باعث میشه یه حزبی بیاد بگه آقا مثلا شخص ورشکسته این گفتمان سیاسی باید بیاد ثبت نام کنه انتخابات. اون حزبی که این کار رو میکنه میگه آقا چرا انقدر دایره رو تنگ کردید؟ من یه آدم میتونه رأی مردم رو جلب کنه، اگه مثلا مکانیزمی داشتیم مثل افغانستان میشد امضا جمع کرد پول داد و خیلی اتفاقات دیگه میشد این کارو کرد. یه سری از وظایف از شورای نگهبان بگیریم بدیم نهادهای تشکل‌های مردم نهاد، اینقدر سر و صدا نشه، اینقدر فشار به شورای نگهبان وارد نشه. ببینید الان اینجا ما می‌بینیم مشکل قانونه، برداشت از قانون، منافع حزبی است که آقای دکتر نورایی اشاره کردن. چی باعث میشه که یک گروهی فکر کنن دایره داره تنگ میشه،
یه گروهی بگن نه خیلی هم عالیه، از تو دل همین دایره که شما میگید تنگه، ما معتقدیم فرد اسلحه رو هم میشه انتخاب کرد. این اختلاف از یه جایی به قانون بر میخوره، یا بر میخوره یا بر نمیخوره. اینو برای من باز کنید.
ببینید من یه اول نکته خودم رو بگم، بعد پاسخ به پرسش حضرت عالی رو بگم. ببینید اصل 123 قانون اساسی چی میگه؟ میگه رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. بله. این مشخص مصوبات مجلس و همه پرسی. رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادر میکنه، دستور عمل صادر میکنه، آیا میده به رئیس جمهور؟ رئیس جمهور ابلاغ میکنه به دادگاه ها و دادگستری ها. این یه نکته. شورای عالی امنیت ملی مصوبه صادر میکنه، اما ابلاغی که صورت میگیره، رئیس جمهورم در واقع رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما ابلاغی که صورت میده نسبت به این موضوع بر اساس اصل 123 قانون اساسی، نه، یک نهادی وجود داره، مصوبه‌ای داره مشخص شده که چه کسی ابلاغ بکنه. حالا نکته‌ای که وجود داره اسم، حالا این چیزی که شورای نگهبان، حالا هر چیزی که هست بگذاریم مصوبه، این به نظر من این ایراد وارد نیست، چون که اولا قانون نیست، مصوبه مجلس نیست که شورای نگهبان به رئیس جمهور بگه، رئیس جمهور تو مثلا به وزیر کشور در واقع اعلام بکن. این یه نکته. نکته دوم این که ما سیاست‌های کلی انتخابات اشاره کردن بند 15ش اومده اونجا اشاره کرده، گفته توسط شورای نگهبان، یعنی این تعریف اعلام معیارها و شرایط لازم برای رجل تشخیص رجل سیاسی مذهبی مدیر مدبر بودن نامزد ریاست جمهور توسط شورای نگهبان انجام شد. ریشش کجاست؟ ما یه مقدار
این سیاست کلی سیاست هایی که سیاست گذار عالی نظام توسط مجمع ابلاغ کرده دیگه.
ببینید مجمع تنظیم میکنه، جالبش اینه که
نه سوال اینه،
بله بله، مجمع ببینید
این ابلاغ بشه میشه قانون،
این ابلاغ میشه عنوان قانون نیست ولی الزام آوره. ببینید ما عنوان
چیه؟ الزام آوره
سیاست های کلی انتخابات، سیاست های کلی نظام. خب
مجبور نیست مطابق نظر مشورتی،
بله، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورتیه، تو قانون اساسی هم بنده یکی اصل 110 میگه الان فرایندم به چه صورت مطابق قانون اساسی،
قانون نیست اما الزام آوره. این معنیش چیه؟ بله.
ببینید ما یه سری از هنجارهایی داریم که قانون نیستش اما الزام آوره، مثلا آیین‌نامه هایی که صادر میشه، بخشنامه هایی که صادر میشه. ما توی تعریف، ببینید ما قانون رو دو تا تعریف میکنیم، یه تعریف عام میکنیم، میگیم هر چیزی که در واقع الزام آوره بر اساس یه سری چیزهای شکلی، شرط شکلی. یه چیز دیگه است میگیم که اون چیزی که مجلس وضع میکنه، حالا مجلس میتونه مجلس مثلا تو کشورهای دیگه مجلس نمایندگانشون باشه، مجلس سناشون باشه، یا نه مثل ما تک مجلسی هستن، بگیم مجلس شورای اسلامی وضع میکنه. یه صرف یه فرایندی رو هم باید طی بکنه. اگر این فرایند رو طی کرد ما بهش میگیم قانون. ببخشید
قانون آن است که مجلس یا از طریق لایحه دولت یا از طریق طرح تصویب میکنه، اکثریت بهش رأی میدن، میره شورای نگهبان، شورای نگهبان بررسی میکنه که آیا مطابق قانون اساسی هست یا نیست، مطابق با شهر هست، مغایر با شهر هست یا نیست. اینو که مشخص کرد نظرشو میده، میره در واقع ارزان بزرگتون و مجلس، مجلس بر اساس اون تنظیم میکنه، میده رئیس جمهور، رئیس جمهور اینو در واقع ابلاغ میکنه. بعد از مدتی که در واقع در قانون در روزنامه رسمی چاپ شد، این میشه قانون. این تعریف قانون، غیر از این هم چیز دیگه نیست.
الان سوال اینه، خب این چیزی که
شما معنای
شورای نگهبان وظیفش چیه؟
قانون به معنای خاصه، اون چیزی که شما فرمایین هیچ حقوقدانی این تعریف نیست که بگه قانون فقط آنچه که مجلس تصویب کرده.
خب قانون در قانون همینه. تو شورای
قانون نیست.
قانون اساسی قانون هست، مجلس که تصویب نکرده.
قانون اساسی، قانون اساسی است که مردم رأی دادن. و اساس رفراندوم هم دقیقاً تنها چیزی که در تو این حوزه استثنا شده رفراندومه. میاد رفراندوم، مردم میان رأی میدن، هر اون چیزی که رأی دادن نیازی هم به نظر شورای نگهبان جای دیگه هم نیست، لازم اون اجراست، عیناً ابلاغ میشه. این در واقع وضع قانونه توی مجموعه. و شورای نگهبان وظیفش چیست؟ همین وظیفه که اعلام شده، بررسی کنه که آنچه که در مجلس میگذرد آیا مطابق قانون اساسی هست یا نیست، یا آنچه که در واقع مسبب شده بر اساس نظر فقها مغایر شرع هست یا نیست. این یه وظیفه. دو، وظیفه نظارت بر انتخابات.
اصلا ببخشید ما همین
خارج از این دیگه نداره،
همین دیدگاهی که میفرمایید بپذیریم، اگر ما همین دیدگاهی که حضرت عالی فرمودین میپذیرفتیم، یعنی ادعایی که تا سال 98 دولت و مجلس وقت که مجلس دام بود داشتن، همین دیدگاه رو اگر میپذیرفتیم، اونجا آمده بود که شهرهایی که شهرداران شهرهای بالای 3 میلیون نفر، شورای نگهبان تو مصوبهش گفت شهرداری های بالای 2 میلیون نفر، اونجا گفت استانداری های استانهای بالای 2 میلیون نفر، شورای نگهبان کمش کرد، سقف سنی رو 45 تا 70 گذاشته بودن، شورای نگهبان کردش 40 تا 75. ببینید اگر ما میخوایم بگیم که سیاست های کلی هیچ چیزی که تا سال 98
سیاست های کلی
نه اجازه بدید، اگر میخوایم بگیم که سیاست های
مجلس بره ببخشید تبدیلش کنه به قانون،
خب همین مجلس تصویب کنه، مجلس تصویب کرد
نمیتونه شورای نگهبان خودش این کارو بکنه،
الان من همین ضوابط خودش که میتونه
نه نمیتونه،
الان من همین نکته رو میخوام، استاد دانشگاه هستن، اگه یه نفر دکترا داشته باشه بخواد بره تدریس بکنه، یه هیئت اونجا نشسته تصمیم بگیره این آقا میتونه بیاد دانشگاه تدریس بکنه یا نه، این حقو برای خودشون قائلن، ولی این حقو برای شورای نگهبان قائل نیستن که اگه میخواد رئیس جمهور تعیین
بشه. من اصلا میگم ما تو هر زاویه‌ای بریم جلو
این کجا آورده،
من
ببخشید
اصلا همون نکته‌ای که شما بفهمید، من میگم اصلا هنجارهای حقوقی که عرض کردیم خدمتتون بذاریم کنار، بر اساس همین دیدگاه که تا سال 98 هم حزبی های دوست حضرت عالی بیان میکردن، خود دولت، خود مجلس دهم، الان بر اساس همین معیار مجلس مصوبه گذرون، شورای نگهبان تایید کرد، رفت اون هیئتی که شما میگین اون جایگاهی نداره در مقابل قانون رد کرد، اگر میخواستیم طبق اون عمل کنیم که خیلی بدتر از، یعنی جدیتر از این بود، شما میگین مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان برسه قانون هست یا نه، شما این رو بفهمید، دولت وقتی مطلب رو مطرح میکنه یا همین
دکتر، من اصلا نمیگم که این خوبه یا بده، نه من دارم شکلی بحث میکنم، من میگم حتی ممکنه مجلس بیاد این شرایطی که الان شورای نگهبان تعریف کرده خیلی مزیق‌تر، خیلی سخت‌تر بیاد مصوبه کنه، خب از نظر در واقع آنچه که من دوست دارم شاید نظر شورای نگهبان باشه، اینو اصلا باش راحت‌ترم، اما من هم میگم که آقا چه چیزی قانونی، من میگم آنچه که مجلس وضع کرده،
خب الان موضوع صحبت ما این نیست، موضوع صحبت ما نحوه ثبت نام در انتخابات بود و اینکه چرا روی کرد و استاندار دوگانه‌ای در مواجهه با این مطلب هست، چرا تا قبل از اینکه شورای نگهبان نظرش رو اعلام کنه، حتی سال 96 شورای نگهبان اومد در همین رابطه مصوبه گذرون، این بار با توجه به اینکه اون هیئت عالی نظارت اشکال کرد به این اقدام مجلس و تایید شورا، مصوبه کنار رفت، شورای نگهبان اومد مصوبه سال 96 خودش رو اصلاح کرد، چرا همون موقع ایراد نکرد چرا اون موقع ایراد نکرد، چون موضوعیت براشون نداشت، الان چون موضوعیت پیدا کرد براشون دم انتخابات گفتن نه، من به نظرم میرسه این موضوعاتی که شورای نگهبان اعلام کرد برای هیچ جریان سیاسی تنگنا ایجاد نمیکرد، اتفاقا فرصتی بود که خیلی ها به هر حال شفافتر بدونن که وضعیتی که میخوان تو هر سه انتخابات شرکت بکنن به چه نحوی هست، مجادله بر سر ایجاد به نظرم فضای غبار آلود در عرصه انتخابات بود، همون مشکلی که من عرض میکنم جناح‌های سیاسی ما رعایت نمیکنن، ما وقتی میگیم ورشکسته به تقصیر در حوزه اقتصادی، یک جناح سیاسی انقدر بایستی برای خود حزب سیاسیش ارزش و اعتبار قائل باشه که فردی رو که قانون گفته ورشکسته اقتصادی نباشه شما معرفی نکنید، کسی که گفته محکومیت در واقع کیفری مؤثر نداره دیگه معرفی نکنید، چرا میرین لیست میدین و نفر سومتون میشه مثلا شخصی که محکومیت سیاسی مؤثر داره، یعنی من اعتبار قانون رو هم قبول ندارم،
من یه نکته بگم برای
شخصی جناحیم رو میخوام پیش ببرم،
من سوال از آقای صالحی بپرسم، آقای صالحی شما فهمیدید که سیاست‌های کلی قانون نیست اما الزام آوره،
بله.
درسته؟
بله.
این مبنای قانونی برای این حرف وجود داره، یعنی توی ماده قانون دیده شده، گفته شده،
بله.
که سیاست اصلا. کلی قانون نیست اما الزام آوره، این تو کدوم ماده قانونی هست؟
ببین نگاه بکنید
که ما تکلیف رو روشن کنیم بالاخره.
وظایف و اختیارات رهبری، اصل 110 قانون اساسی، بله. وظایف و اختیارات رهبری، یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خب
این به معنای چیه؟ اینکه اگر سیاست‌های کلی یعنی جز اختیارات رهبریه، خب وقتی که ما یک اختیاری رو به یک فرد میدیم و اون هم در این زمینه که سیاست‌ها در واقع به عنوان یک هنجارن، یک چارچوبن، میخوان اون در واقع هدایت کننده موضوعات مختلف کشور باشن، ما سیاست‌های کلی جمعیت داریم، اقتصاد داریم، اصل 44 داریم، همه اینا داریم.
الان یک سیاستی که اسپوردید مثل مرکزیست، جمعیت، اقتصاد مقاومتی، اینا نمیاد بر مبناش قانون نوشته بشه؟ مثلا اقتصاد مقاومتی که 23-4 اصله،
بله، قانون نوشته
اومد،
میشه
اومد مثلا دیدن 20 تاش مثلا قانون داریم براش،
دقیقاً
برای 4 تاش، برای 4 تاش اومد قانون
نوشته، بعضی از قانون ها
مجلس در واقع اونجا بر اساس اون تبلیغ کنه به قانون.
ببینید
باید نشه قانون نیست نظر شما،
سیاست کلی اگه بخواد اجرا بشه موکول به این نیست که مجلس تصویب کنه. مجلس هر چی میخواد تصویب کنه باید بر اساس سیاست کلی تصویب کنه، نه اینکه خود سیاست کلی رو بیاد مجلس تایید کنه.
ببینید وقتی رهبری ابلاغ میکنن، شما در طول همه دوران نگاه بکنید، ابتدایشون خطاب سران سه قوه و بقیه مسئولین مینویسن، یعنی هر نهادی به حوزه صلاحیت خودش موظفه که اون سیاست ها رو اجرا کنه. اگر اون سیاست ها برمیگرده به حوزه قوه قضاییه، قوه قضاییه موظفه. اتفاقا ما باید مطالبه کنیم، بگیم که آقای مجلس رو هستیم، چرا قانون نذاری قوه مجریه اینو باید اجرا بکنید. سیاست ها بعضیاش از جنس این هستش که
من یه نکته رو بگم،
اجازه بدید
قانون
اجازه بدید قدیری. خب تقریبا حدود 6 یا 7 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، دوستان در قالب 1.5 نهایتاً 2 دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله ببینید
آقای قدیری، 1.5 تا 2 دقیقه جنبندی بفرمایید.
بحث ترافیک، چراغ قرمز بود باید توقف کنی، سبز بود بری. اگه چراغ سبز قرمز بود و رفتی جریمه میشی، اما اگه پلیس تو چراغ قرمز گفت برو و تو نرفتی جریمه میشی. یعنی یه اختیاری به پلیس دادن که خلاف اون قانون چراغ قرمز و سبز بتونه عمل کنه. این اختیار خودش جزء قانونه، یعنی اینطوری نیست که این اختیار خلاف قانونه. مثلا الان تو من چون وزارت خارجه بودم، ضابطه هست دوره ماموریت 3 سال، بعد از 3 سال میگن آقا برگردید. خب میتونن بکننش 4 سال، این قانون نیست که 3 سال یا 4 سال، میتونن 1 سال تمدید بکنن. الزام آور اگه وزیر خارجه که آقا برگرد، ماموریت تموم شده باید برگرده.
الان اون چی که ابلاغ شده آیه قدیر بینو، فکر میکنید دایره انتخاب اسلحه رو تنگ کرده؟
نه خیر، ببینید اصلا من میخوام بگم که اولا که ما نمیتونیم 100 نفر، اگه ما 1000 نفر آدم داشته باشیم که ساله باشن
موجود هست
پست ریاست جمهوری، که شورای نگهبان که نمیتونه 1000 نفر رو تایید بکنه. شورای نگهبان اومده گفت آقا بنده کسانی رو که این شرایط رو ندارن اصلا بررسی نمیکنم، حق بررسی با ایناست دیگه. بس. از قبل میگن اینا ردن، کما اینکه تو دانشگاه میگن آقا ما برای تدریس فوق لیسانس نمیپذیریم، حالا تو پایتخت نمیپذیریم، تو شهرستان ها فوق لیسانس هم.
آقای قدیری خیلی متشکرم. آقای دکتر نورایی 2 دقیقه جنبندی پایین شما داشتید.
خب من به نظرم میرسه که جنبندی رو اینطوری داشته باشم، ما اگر تجربه دوره‌ای که شورای نگهبان رو نداشتیم نگاه کنیم، انتخابات مجلس اول، انتخابات ریاست جمهوری اول، اصلا شورای نگهبان نداشتیم. ببین ما اگر نظام‌های حزبی منضبطی نداشته باشیم، نظام حزبی هم داشته باشیم کارا نیست.
بله.
همون دور اول گفتن که برای در واقع داوطلبی 20 امضا جمع کنید، یه سری احزاب مثل حزب جامعه اومد اعتراض کرد 20 امضا چیه، چرا ما رو وابسته به این اون بکنید. میخوام عرض بکنم که هر طرحی می‌ریزن یه سری ممکنه انقل داشته باشه، نهایتاً باید پایبندی با قانون باشه. بله. انتخابات مجلس اول 52% مشارکت داشت، شورای نگهبانی هم نبود، نزدیک 5000 نفر هم داوطلب شده بود، کسی هم نبود رد صلاحیت کنه اینها رو. انتخابات ریاست جمهوری هم 124 نفر کاندیدا شد، دور اول 67% در واقع کاندیدا در واقع مشارکت بود. موقعی تازه اینها قبلش ما در واقع همه پرسی رو میبینیم بیش از 98% مشارکت در همه پرسی در واقع قانون اساسی و تعیین نظام هم بیش از 99%. چرا مشارکت ها بالا پایین میشه؟ به نظر من بخش مهمش ناظر به کارکرد و عملکرد دولت ها هست و ناظر به در واقع کاندیداهایی که توانمندی خودشون رو میتونن در معرض دید مردم قرار بدن. به همین جهت میخوام عرض بکنم که بیش از این که ما بگیم چه تعداد افراد در عرصه انتخابات باید باشن، کیفیت اون افراد به نظر مهمه.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر شناس 2 دقیقه جنبندی بفرمایید. خواهش میکنم.
انتخابات مبتنی بر رقابت و مردم زمانی این فرصت رو پیدا میکنن که بتونن در یک رقابت آزاد و حضور همه سلایق فکری فراهم بشه. شورای نگهبان وظیفش به نظر من نظارته. برداشتی که تحت عنوان استصواب امروز صورت گرفته، این با روح و ذات قانون اساسی مغایره و اصلا نمیخونه تو مجلس.
آقای قدیری عذرخواهی میکنم، شما 2 دقیقتون صحبت
نظر شما که نیست، من نظر خودم میگم، یه چیز بدیهیه. این مغایره تو مجموعه. نکته که اینجا وجود داره بر واقع معیارهای دوگانه است که کاملا درسته. ما در همین انتخاب میبینیم که رئیس جمهوری که امروز رد شده، 2 دوره رئیس جمهور بوده، در دوره قبل رد شده، امروز تایید شده. امروز رد میشه، دفعه قبل تایید شده. یعنی کاملا معیارهای چندگانه رو ما در رابطه با تایید در واقع نامزدها داریم و مردم سردرگم کرده. به نوعی به هر حال شورای محترم میاد اینجا بدونه که خودش رو مقید به پاسخگویی بدونه، در واقع میاد عمل میکنه و بر اساس اون متری که شما بهش اشاره کردید، متری حاکم نیست که بنده که دارم نگاه میکنم بگم با کدوم متر رد میکنی، با کدوم متر تایید میکنی. این اتفاق متاسفانه نمیفته و این در واقع ضربه اساسی به حقوق مردم در حق انتخابشون میزنه.
30 ثانیه فرصت هست جنبندی اگر نگفتم.
من این عرضم اینه که ما بتونیم با این روند، اگه ما میخوایم بر اساس راهنمودهای مقام معظم رهبری به سمت یک انتخابات حداکثری بریم، نباید این رفتاری که در واقع اتفاق افتاد دیروز اتفاق میافتاد. معنی نداره که شخص مثل علی لاریجانی، مثل نمیدونم پزشکیان، مثل اسحاق جهانگیری که برای الان تو سیستم هستن، این گونه باشون برخورد بشه. حالا من اسمای احمد نژاد آیت آیزاد نمیارم، اما این روندی که در واقع اتفاق میفته کاهش مشارکت رو.
ممنونم از شما آقای دکتر سالی. دو دقیقه جنبندی پایین شما رو میشتم.
من توی جنبندی اولا یه چند تا نکته بگم که اصلاح بکنم، برداشتای اشتباه هستش. نگاه کنید شورای نگهبان طبق وظیفه خودش عمل کرده، رهبری الزامش کرده بوده که شما باید این کار رو انجام بدید. پس کلیت این کاری که شورای نگهبان کرده است زیر سوال نمیره. حالا ممکنه بعضیا تو مفاد چیزهایی که اعلام کرده انقلتی داشته باشن یا بگن نحوه اینا چه کاری ندارن. کلیتش طبق قانون و طبق سیاست‌های کلی بوده، طبق قانون اساسی بوده، خلاف قانون انجام نداد. این یه نکته. نکته دوم این که میگن شورای نگهبان نمیتونه تشخیص صلاحیت بده، اتفاقا بند 9 اصل 110 قانون اساسی همینو میگه. میگه صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارو بودن که شرطی که در این قانون میاد، کدوم قانون؟ قانون اساسی. کدوم اصل؟ اصل 115 قانون اساسی. باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسه. یعنی یه مرجعی اصلا باید وجود داشته باشه که بفهمه، که تشخیص بده که آقا این معیارهایی که گذاشته شده، حالا چه تو قانون عادی چه توی قانون اساسی، آیا مطابقت با این فرد میکنه یا نه. تشخیصه. حالا این که ممکنه تشخیص من نسبت به یک فرد دیگه یکسان نباشه، کما که تو خود اعضای شورای نگهبان هم اون چیزی که ما خبر داریم چون بر اساس رأی گیری میشه یکسان نیست. 30 ثانیه
جنبندی بفرمایید.
خدمت شما عرض می‌کنم، به نظر من بعضی از حالا مباحثی که اینجا مطرح شد، فکر می‌کنم حالا توی این گفتگوها به یه سری از شبهات پاسخ داده شد. لازم هستش که ما اولا دقیق از قانون اطلاع پیدا بکنیم، جایگاه نهادها رو بشناسیم و بدونیم که این نهادها هر کدومشون بر چه اساسی در واقع عمل میکنن. البته خب ممکنه نقدهایی هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. از مهمانان گرامی سپاسگزارم، آقای دکتر قدیری عبیانه، سفیر محترم اسبق ایران در ایتالیا و مکزیک و فعال و کارشناس استرالیا و کارشناس و فعال سیاسی اصولگرا، آقای دکتر محمد جواد حق‌شناس فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، آقای دکتر صالحی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر نورایی حقوقدان و از پژوهشکده محترم شورای نگهبان. ممنونم که برنامه امروز صدید رو گوش کردید. داوری اون چه گفته شد با شما مخاطبان گرامی. از مهمانان عزیز متشکرم، همینطور از شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا، از برابچه‌های سایت شبکه رادیویی گفتگو هم که ما رو تصویری پخش کردن به نهایت سپاسگزارم، همینطور شبکه سپهر و عزیزانی که از رادیو انتخابات ما رو گوش کردن. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی می‌کنم تا یه صدید دیگه ان شاء الله شنبه ساعت 15:30 دقیقه.
دوستان شنونده عصر شما بخیر باشه. آنجا شنیدید برنامه صدید بود که به صورت زنده و مستقیم ویژه انتخابات 1400 هر روز از رادیو گفتگو و همزمان از رادیو انتخابات برای شما دوستان پخش میشه. به ساعت 17 رسیدیم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه